اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 3 ماه ثور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار درست قبل در کابل را بر عهده گرفت که در آن 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که در اثر انفجار یک ماین چسبکی که در یک موتر بنز مینیبوس نصب شده بود، راننده موتر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت شنبه 20 اپریل در ساحه میرویس میدان رخ داد و به گفته زدران پلیس تحقیقات را در زمینه آغاز کرده است. داعش با نشر پیام در شبکه تلگرام نگاشته است که مینیبوس که هزارها را انتقال میداد زمان منفجر شد که از نزدیک پوسته طالبان عبور میکرد. گروه داعش ادعا کرده است که در این حمله حدود 10 نفر کشته شده است. بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که چشمانداز اقتصادی افغانستان نامشخص است و کم از کم خطر رکود اقتصادی این کشور تا سال 2025 وجود دارد، اما طالبان این ارزیابی را رد کردند. بانک جهانی در گزارش ماه اپریل در مورد توسعه افغانستان گفته است که خط سیر اقتصادی در این کشور یک اقتصاد راکد را از سال 2023 تا 2025 ترسیم می کند. در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان طی 2 سال گذشته رکود پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و شاهد تورم 26% بوده است. بانک جهانی گفته است فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تأمین مالی خارجی برای مخارج بیرون از بودجه تصویر تاریکی از چشمانداز اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که نقص‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش حمایت بین‌المللی از خدمات ضروری مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان با تسلط طالبان شاهد کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی بوده و این کشور بدون محرک‌های داخلی رشد باقی مانده است و علاوه بر این بازگشت اخیر مهاجران افغان و زلزله در هرات چالش‌های اقتصادی را تشدید کرده است. همچنان گزارش گفته است که ممنوعیت کشت کوکنار باعث از دست رفتن 1.3 میلیارد دلار درآمد دهقانان شده که معادل تقریبا 8% تولید ناخالص داخلی است. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغان در جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که منصوبین امنیتی پیشین که اکنون در پاکستان و ایران مهاجرند با خطر اخراج اجباری روبروند و ملل متحد باید جلوه آن را بگیرد. این کمیته روز 1 شنبه 21 اپریل با نشر اعلامیه گفته است ما از سازمان ملل متحد می خواهیم تا در هماهنگی با حکومت ایران و پاکستان زمینه حضور قانونی نظامیان حکومت پیشین افغانستان را در این دو کشور به عنوان مهاجر مساعد نموده و رسیدگی به دوسیه های مهاجرتی مهاجرین افغانستان به ویژه نظامیان پیشین را در این دو کشور سرعت بخشند. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان همچنین گفته است که نظامیان پیشین افغان به دلیل نبرد با طالبان در مقایسه با سایر مهاجرین بیشتر آسیب پذیرند. یک هیئت سازمان همکاری اسلامی و رهبری طارق علی بخید معاون این سازمان و نماینده خاص آن برای افغانستان در سفرش به کابل در دیدار با مقامهای مختلف حکومت طالبان بر تأمین حقوق اساسی زنان افغان تأکید کرده است. این سازمان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است این هیئت به هدف تعقیب قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره وضعیت افغانستان به ویژه حقوق زنان دیدار و گفتگو کرده است. در قطعنامه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی به نقش مهم زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی، صلح و امنیت افغانستان از جمله دسترسی آنان به آموزش و تحصیل در تمام سطوح و تأمین حقوق اساسیشان مطابق به رهنمودهای شریعت اسلام تأکید شده است. هیئت سازمان همکاری اسلامی که به کابل سفر کرده شامل نورا الرشود رئیس کمیسیون ویژه حقوق بشر، آمنه الحجیری رئیس امور داخلی و فرهنگی، و افنان الشایبی رئیس سازمان توانمندسازی زنان این سازمان می شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه برای دیدارهای رسمی با رهبران کشور میزبان در میان تنش‌های ایران و اسرائیل وارد کشور همسایه پاکستان می شود. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی وزارت خارجه اسلام آباد منتشر شد، گفتگوها فرصت مهم برای تقویت روابط و همکاری‌های دو جانبه در تجارت، اتصال، انرژی و زراعت فراهم خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که هیئت بلندپایه رئیسی شامل وزیر امور خارجه ایران، سایر اعضای کابینه و نمایندگان تجارتی خواهد بود. رئیس جمهور ایران در سفر 3 روزه خود در پاکستان قرار است با آصف علی زرداری همتای خود و شهباز شریف صدر اعظم این کشور و سایرین دیدار کند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه برای یک سفر رسمی 3 روزه وارد کمبودیا شد تا بر روابط خود با نزدیکترین متحد بیجینگ در آسیای جنوب شرقی تاکید کند. بازدید او آخرین ایستگاه در نوسان منطقه‌ای 3 کشوری و پاپا گینی نو نیز برد. او در میان نگرانی‌های خارجی در مورد 2 پروژه بزرگ با بودجه چین در کمبودیا، یک کانال برنامه ریزی شده و یک پایگاه بحری که منتقدان ادعا می‌کنند می‌تواند با منافع نظامی استراتژیک بیجینگ در جنوب شرق آسیا کمک کند، از این کشور بازدید می‌کند. چین مهمترین متحد و مساعدت کننده کمبودیا است که نفوذ زیادی در اقتصاد آن دارد. کمبودیا بیش از 40% از 10 میلیارد دلار وام‌های خارجی به چین مقروض است. مقام های پلیس ایالت تنسی ایالات متحده گفتند که گلوله‌باری در شهر منفیس آن ایالت منجر به کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد. کرولین دیفیس رئیس اداره پلیس منفیس در یک کنفرانس خبری گفت که این رویداد شامگاه شنبه 20 اپریل در یک محفل صورت گرفت که در یک پارک این شهر برگزار شده بود. دیفیس گفت که 2 نفر در محل رویداد کشته شدند و 6 نفر زخمی شدگان به شفاخانه این شهر منتقل شدند که وضعیت 31 از آنان وخیم است. بر اساس احصایه‌های آرشیو خشونت‌های مسلحانه، از اول جنوری تا 21 اپریل سال روان 4920 نفر در اثر خشونت‌های مسلحانه و رویدادهای مرتبط با فیر اسلحه در ایالات متحده کشته و 8836 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر این تلفات ناشی از خودکشی یا اقدام به خودکشی بوده است. در فستیوال بین‌المللی ژورنالیسم پروجیا که در ایتالیا دایر شد، موضوع آزار و وضعیت آنلاین یا مجازی زنان خبرنگار مورد بحث قرار گرفت. طبق یافته های این نشست، خشونت مجازی علیه خبرنگاران زن در حال افزایش است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مجلس نمایندگان ایالات متحده با حمایت هر 2 حزب بست کمک خارجی 95 میلیارد دلاری را که کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان در آن شامل است تصویب کرد. توجه کنید به شرح بیشتر گزارش در این مورد. این بسته کمکی که روز شنبه اول ماه ثور از سوی کانگرس ایالات متحده تصویب شد، شامل 60 میلیارد دلار هزینه کمک نظامی برای اوکراین است تا آن کشور بتواند در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. همچنان 26 میلیارد دلار کمک به اسرائیل اختصاص داده شده و 8 میلیارد دلار هم برای منطقه اقیانوس هند و آرام. لایحه‌ای که محدودیت‌های جدید را بر رسانه اجتماعی تیک تاک وضع می‌کند نیز شامل این بسته است که با 360 رأی موافق و 85 رأی مخالف تصویب شد. این لایحه شرکت بایتدنس، شرکت چینایی سهامدار تیک تاک را ملزم می کند که تا مدت 1 سال سهام خود را بفروشد و در غیر آن با تعزیرات امریکا مواجه خواهد شد. این لایحه همچنان به رئیس جمهور امریکا صلاحیت می دهد تا تعزیرات جدیدی را بر ایران و روسیه وضع کند. لایحه دوم در مورد ارسال میلیاردها دلار کمک به منطقه اقیانوس هند و آرام با 385 رأی موافق و 34 رأی مخالف تصویب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت
امروز اعضای هر دو حزب ما در مجلس نمایندگان برای پیشرفت منافع امنیتی ما رأی دادند و پیام واضح را در مورد قدرت رهبری امریکا در صحنه جهانی صادر کردند. از سنا می خواهم تا به زودی این بسته را به میز من ارسال کند تا آن را توشیح کنم و به قانون تبدیل شود و به سرعت سلاح و تجهیزات را به اوکراین ارسال کنیم تا نیازهای فوری آنان در میدان جنگ برآورده شود.
انتظار می رود که دموکرات ها در سنای ایالات متحده که اکثریت را تشکیل می دهند روز سه‌شنبه این بسته کمکی را تصویب و آن را برای توشیح به رئیس جمهور امریکا بفرستند. بیشترین بسته کمکی برای اوکراین در حالی تصویب شد که کیف برای نخستین بار پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین با کمبود مهمات مواجه شد و روسیه با تجدید قوا قادر به تصرف برخی اراضی از نیروهای اوکراینی شد. در همین حال مردم کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه از این خبر که مجلس نمایندگان ایالات متحده توافقنامه کمک حیاتی به اوکراین را تصویب کرده است استقبال کردند.
شنیدم رئیس جمهور ما رسمن گفت که ما می توانیم بدون این کمک جنگ را ببازیم. بسیار متشکرم. سربازها به کمک نیاز دارند زیرا آنها چیزی برای محافظت از ما ندارند. آنها به سلاح نیاز دارند، آنها به تجهیزات نیاز دارند. ما همیشه به کمک نیاز داریم زیرا بدون کمک دشمن ما می تواند بیشتر پیشروی کند و می تواند در مرکز شهر ما برسد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همواره خواهان کمک‌های دوامدار نظامی ایالات متحده شده است تا در مقابل تهاجم نظامی روسیه مبارزه کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اوکراین از متحدان اروپای خود درخواست کرده است تا به صورت فوری تسلیحات جنگ را در حال برای این کشور فراهم کند که اوکراین تلاش می کند تا در برابر نیروهای روسیه مقاومت کند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه از خطوط مقدم جنگ در منطقه دونتسک شرقی دیدن کرد و از تلاش های پرسنل سیهی تمجید و قدردانی کرد.
از کمکتان برای بهبودی سربازان ما و خدمت به اوکراین سپاسگزار هستم. برای شما آرزوی پیروزی و سلامتی دارم. آرزو میکنم قوی بمانید. عظمت و افتخار برای اوکراین.
اوکراین توسط نیروهای مسکو شکست خورده است و در حال از دست دادن زمین‌های بیشتری است. شهرهای مختلف آن همه روز مورد حملات میزایل‌ها و درون‌های روسیه قرار می‌گیرد. در حمله روز چهارشنبه به منطقه چرنی هایف کم از کم 13 نفر کشته شدند. آماندا پال تحلیلگر در مرکز سیاست اروپا میگوید که کیف بارها از غرب برای کمک نظامی بیشتر درخواست کرده است.
روس‌ها از ناکامی غرب در فراهم کردن کمک‌های نظامی کافی به اوکراین از جمله سیستم‌های مدافع هوایی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های این کشور استفاده کردند.
کشورهای اروپایی به مقدار قابل توجه از کمک‌های نظامی را به اوکراین ارسال کردند. در ماه مارچ اتحادیه اروپا تعهد کرد تا بیش از 5 میلیارد دلار را برای تهیه اسلحه برای کیف به مصرف برساند. پس از نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در این هفته، صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از متحدان خود خواست تا سیستم‌های دفاع هوایی پاتریوت را که ساخت آمریکا است به اوکراین تحویل دهند.
ما شنیده ایم که باید 7 سیستم دیگر، یعنی سیستم دفاع هوا به نام پاتریوت به اوکراین اعزام شود که یکی از آنها از ما می باشد و ما امیدوار هستیم که 6 سیستم دیگر آن در چارچوب کشورهای ناتو به دست بیاید.
اروپا هرگز کار را به سرعت انجام نمی دهد و این نمونه بارز آن می باشد. اروپایی ها برای مدت طولانی می دانستند که باید کمک های خود را به اوکراین افزایش دهند. این حتی قبل از مسدود شدن بسته ایالات متحده آمریکا بود. اکنون ما شاهد اظهارات قوی تری هستیم. منظورم از صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه است. اما ما هنوز هم حرف های زیاد می شنویم و عمل وجود ندارد.
با وجود درگیری ها در میدان جنگ، اردوی اوکراین به دفاع از حملات روسیه ادامه می دهند و ادعا می کند که بم افکن های استراتژیک TU-22 را روز جمعه بر فراز حریم هوایی روسیه سرنگون کرده است. در همین حال هالند روز چهارشنبه 3 جت جنگی F-16 دیگر را به یک مرکز آموزشی اوکراین در رومانیا تسلیم کرد. دنمارک، هالند و ایالات متحده قرار است تا ده ها جت های F-16 را در اوایل تابستان امسال به کیف تحویل دهند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اردوی اسرائیل در ویدیوهایی که منتشر ساخته است نشان می‌دهد که شماری از اهداف حزب الله در لبنان را هدف قرار داده است. از جانب دیگر اسرائیل به حملات خود به غزه بر شهر رفح ادامه داده و در نتیجه حدود 18 کودک کشته شدند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
اردوی اسرائیل ویدیوهایی را منتشر ساخته است که نشان می‌دهد نیروهای دفاعی اسرائیل اهداف ملیشیای حزب الله در لبنان را هدف قرار دادند. این تصاویر شامل حملات هوایی بر پست نظارتی و ساختمان‌های نظامی می‌شود. تنش‌ها بین حزب الله و نیروهای دفاعی اسرائیل از زمان حمله 7 اکتبر توسط حماس بر اسرائیل افزایش یافته و باعث تهاجمات مرگبار اسرائیل بر غزه شده که از 6 ماه بدین سو ادامه دارد. حزب الله یکی از احزاب مستقر در لبنان در حمایت ایران است که حملات تلافی جویانه علیه اهداف اسرائیل انجام داده است. از سوی دیگر روز یکشنبه اسرائیل بار دیگر شهر رفح در جنوب غزه را مورد حملات هوایی قرار داده و باعث هلاک شدن 18 نفر به شمول 14 کودک شده است. ایالات متحده در این میان بسته کمک برای حمایت نظامی از کشورهای متحده خود به شمول اسرائیل را تصویب نموده است. با وجود تقاضاهای جامعه بین‌المللی و ایالات متحده، اسرائیل در حال رفح را هدف قرار می‌دهد که حدود 2.3 میلیون پناهجوی فلسطینی از غزه به این شهر متواری شدند. اسرائیل می‌خواهد تا عملات زمینی خود را در این شهر در سرحد مصر نیز گسترش دهد. طبق گزارش شفاخانه کویتی منطقه که 8 در آن انتقال شده است، در حمله اول اسرائیل بر رفح یک مرد و همسرش و یک کودک 3 ساله کشته شدند. خانمی که کشته شده بود حامله بود و شفاخانه نوزادش را نجات داده است. بر اساس گزارش شفاخانه منطقه در حمله دومی 13 کودک و 2 زن از یک خانواده کشته شدند. حمله هوایی شب قبل حدود 9 نفر به شمول 6 کودک را هلاک نموده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ممانعت از دسترسی به امداد بشردوستانه یکی از 6 تخطی جدی در قبال کودکان تلقی می شود که تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دارند. این نوع تخطی انکار از حقوق کودکان برای زندگی، معارف و بالاترین معیار خدمات صحی تلقی می گردد. هر جنایتی که مانع دسترسی کودکان به امداد نجات دهنده زندگی شود، چه حکومت باشد و چه غیر حکومت، باید مسئول قرار داده شود. لیندا تامس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت بیایید واضح بگویم هر گونه تهدید به صلح و امنیت یک تهدید به سمت کودکان است. او گفت با این حال در هر گوشه جهان میلیون ها کودک در مناطق درگیر جنگ نیازمند شدید به مواد غذایی و آب سالم، معارف و خدمات صحی دارند که همه اینها برای زندگی ضروری است. سفیر تامس گرینفیلد میگوید که در میانمار کودکان روهینگیایی کشته، توقیف و یا بیجا شده اند. در حملات روسیه بر اوکراین کودکان کشته و مکاتب، شفاخانه ها و خانه ها تخریب می شوند. در افغانستان دختران با تبعیض و خشونت نهادی نشده مواجه اند و در همین حال حوثی ها انتقال کمک های حیاتی را به 11 میلیون کودک در یمن مختل می کنند. وی گفت فهرست مناطقی که در آن بدبختانه کودکان در ترس و حراس به سر می برند ادامه می یابد. تامس گرینفیلد گفت در سراسر ساحل به شمول بورکینافاسو خشونت‌های مداوم باعث مسدود شدن یک چهارم مکاتب شده و صدها هزار کودک خردسال را با سوء تغذیه حاد مواجه کرده است. در حملات هفتم اکتبر حماس بر اسرائیل کودکان کشته و یا به گروگان گرفته شدند و هنوز هم شاهد شلیک راکت هستند. در غزه در طول چند ماه گذشته هزاران و هزاران کودک زخمی، یتیم و کشته شدند. بی گفت ایالات متحده مفتخر است که اعانه دهنده ارشد، یونیسف و برنامه جهانی غذا است. اما ما از جهان می خواهیم تا برای رسیدگی به نیازمندی های کودکان در مناطق درگیر در جنگ های مسلحانه کار بیشتر و کمک بیشتر کنند. گرینفیلد افزود ما باید از حمایت های صحی، تغذی و بهداشتی برای کودکان و خانواده هایشان حفاظت کنیم که من حیث اساس برای معارف و صحت روانی آنان تلقی می شود. ما باید از حقوق کودکان برای اینکه بازی کنند و اینکه من حیث کودک زندگی کنند اطمینان حاصل کنیم و از آن حفاظت کنیم و ما باید به نیازمندی های فوری کودکان در مناطق درگیر در جنگ رسیدگی کنیم و منابعی را که آنان برای آینده خود به آن نیاز دارند در نظر بگیریم. سفیر تامس گرینفیلد گفت زمانی که ما اطمینان حاصل کردیم که کودکان امن هستند، گرم هستند و تغذیه می شوند، زمانی که ما به آنان دسترسی به معارف، خدمات صحی و حمایت روانی را که آنان برای رشد خود به آن نیاز دارند بدهیم، ما نه تنها از آینده آنان حمایت کردیم بلکه یک جهان امن‌تر و صلح‌آمیزتری را برای خود ما اعمار میکنیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که بحث این که چه تعداد راکت های شلیک شده ایران بر اسرائیل به هدف اصابت کرده است مطرح نیست، بلکه این حمله قدرت و عزم ایران را به نمایش گذاشته است. همچنان ایران در مورد حمله اسرائیل بر اصفهان تاکنون عکس العمل نشان نداده است. محمد احمدی روی این موضوع با شکریه برادوست استاد روابط بین المللی در ویرجینیا تک صحبت انجام داده است که اینک میشنوید.
خانم برادوست تشکر از حضور شما در برنامه امروز. ارزیابیتون از این سخنان علی خامنه ای چی هست که گفته که اولویت اصلی نشان دادن توان ایران بوده و موضوعاتی مثل که نه این میزایل ها یا راکت ها به هدف خورده یا نخورده بحث ثانوی هست؟ چرا بیشتر این رهبر ایران بر توان نظامی و عزم ایران تاکید داشته؟
البته در همین سخنان هم در مورد این صحبت کرده که باید بیشتر در مورد توسعه تسلیحات صحبت کنه. این نشون میده که در نقصی که در تسلیحات در هر موشک و قدرتی که جمهوری اسلامی صحبتی که کردی خامنه‌ای به عنوان قدرت نشون داده، ضعفی که بوده هم رو نشون میده، چون که میدونیم بیش از 300 تا موشک و پهپاد، چه موشک‌های کروز، چه تمام نوع پیشرفته مثل یعنی موشک‌هایی که استفاده کرده رو جمهوری اسلامی در این حمله از خاک خودش برای اولین بار علیه اسرائیل استفاده کرده، ولی میدونیم خب 99% از موشک‌ها و پهپادهاشو از طریق چه سیستم پدافند هوایی اسرائیل و اون ائتلافی که در منطقه تشکیل شد در یک شب علیه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نشون داده که قدرت تسلیحاتی ایران، جمهوری اسلامی، در حدی نیست که از سالهاست در موردش صحبت کرده جمهوری اسلامی، که موشک‌ها و قدرت پهپادی و موشکی که داره ممکنه هر دشمنی رو کلیم جمهوری اسلامی بیسته از پا در بیاره. برای همین هم هست در مورد این صحبت میکنه، در مورد achievement، چیزی که به دست آوردن و خسارت ها و کاست و هزینه ای که دادن، داره علی خامنه‌ای صحبت میکنه در این نشستی که با فرماندهان سپاه داشته.
خب بعد از اینکه ایران حملات رو انجام داد، چندین مقامش بارها تاکید کردن که اگر اسرائیل واکنش نشان بدهد پاسخ ایران فوری و سخت‌تر خواهد بود. ما شاهد بودیم که چند روز گذشته حملاتی صورت گرفت در اصفهان ایران که ظاهرا اسرائیل بود، اما تا حال نه ایران اسرائیل را متهم کرده است و در این باره حتی صحبت هم کرده است. به نظر شما این رویاروی مستقیم ایران و اسرائیل آینده این تنش و جنگ بین دو کشور را در منطقه چگونه خواهد بود؟ هر یک از این کشورها در آینده چگونه ضد یکدیگر به نظرتان عمل خواهند کرد از این به بعد؟
ببینید، چیزی که پشت این انکار جمهوری اسلامی برای حمله اسرائیل هست اینه که نمیخواد هیچ عکس‌العملی نشون بده، چون همون حمله‌ای که در 13-14 ماه اپریل انجام داد، بعد از دو هفته گفتگو، بعد از دو هفته سنجش و جلساتی که انجام شد، مقامات جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای چه داخل ساختار خود رژیم، چه در بین گروه های شبه نظامی، چه از نظر وجهه این دولت در منطقه، و اینکه مجبور بودن جواب بدن، چون که وسلی خامنه‌ای در مورد اینکه حمله به سفارت، به ساختمانی که مربوط به سفارت جمهوری اسلامی بوده، به کنسولگریش بوده، اون رو به عنوان تعرض یا تجاوز به خاک ایران در نظر گرفت، دیگه مجبور بود که جواب بده و اون فشارها باعث شد که جوابی بده. و جوابی که میدونیم گفته خود امیر عبداللهیان 72 ساعت قبل از اینکه حمله شروع بشه به مقامات و کشورهای منطقه و کشور اروپایی و آمریکایی خبر داده بودن، گرچه آمریکایی‌ها میگن خوب ما خبر داده بودن، ولی از نوع حمله و روشش و هدف حمله صحبت نشده بود. و چیزی که اینجا هست، این جمهوری اسلامی بعد از اینکه این حمله رو انجام داد، چه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، چه امیر عبداللهیان در آخرین سفرش در نشست زشورای امنیت سازمان ملل، چه مقامات جمهوری اسلامی، کاملا یه چیز رو تأکیدن دوباره گفتن، تمام شد، ما انتقام گرفتیم، برای اینکه اسرائیل ریتالیشن یا انتقام نگیره. و چیزی که اسرائیل انجام داده الان، چون که نمیتونن جواب بدن و نمیخوان تنش بالا بره، جمهوری اسلامی خواستار این نیست که جنگی شروع بشه در منطقه با این اوضاعی که اسرائیل الان در جنگ غزه داره. فشارهای بین‌المللی قبل از درگیری ایران و اسرائیل فشارها بیشتر بود، دولت نتانیاهو وضعش بدتر بود و جمهوری اسلامی امتیاز رو به نتانیاهو داد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با اخبار و گزارش های تازه برمیگردیم، وقت خوش داشته باشید.